و ساعت 8 بامداد در ایران به بخش سوم و بخش نهایی صبحانه با خبر خوش آمدید عزیزان. اجازه بدید که در آغاز این بخش هم تازه ترین خبرها رو بشنویم از علیرضا کرمانی.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران هیچ نیروی نظامی در سوریه ندارد و دولت سوریه نیز چنین درخواستی از ما نداشته است. به گزارش ایلنا، سرتیپ احمد وحیدی وزیر دفاع ایران که در نشست خبری برای اعلام آزمایش نسل چهارم موشک فاتح شرکت کرده بود، ضمن رد حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه ابراز عقیده کرد که سوریه خود ارتشی قوی دارد و از حمایت‌های مردمی برخوردار است. این اظهار نظر در حالی بیان می‌شود که اوایل خرداد ماه جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران تایید کرد که جمهوری اسلامی ایران در سوریه حضور فیزیکی و غیر فیزیکی دارد. کشورهای غربی در ماه‌های گذشته بارها سپاه پاسداران ایران را متهم کرده‌اند که در سرکوب‌های سوریه دخالت می‌کند. اما درباره ایرانیان ربوده شده در سوریه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس با مقام‌های ترکیه خواستار میانجیگری آنان برای آزادی 48 ایرانی ربوده شده در سوریه شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در تماس تلفنی با احمد داوود اغلو همتای ترک خود خواستار مداخله فوری آنکارا برای آزادی 48 ایرانی گروگان گرفته شده در سوریه شد. ایران میگوید ربوده شدگان زائر بودند و در مسیر فرودگاه به محل اقامت خود در نزدیکی دمشق ربوده شده اند. و در یمن، بمب‌گذاری انتحاری در شهری در جنوب یمن 20 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. به گفته فرماندار ایالت ابیان در جنوب یمن، بمب‌گذار انتحاری به یک مراسم خاکسپاری حمله کرده است. بر پایه گزارش ها، هدف بمب‌گذار انتحاری حمله علیه قبیله‌ای بوده است که به ارتش یمن در مبارزه با القاعده کمک می کنند. در همین حال گزارش‌ها از یمن حاکی از آن است که در حمله هواپیماهای بدون سرنشین به یک خودرو حامل اعضای القاعده در شرق یمن، 5 تن از اعضای این گروه کشته شده اند. و در ایران، رأی دیوان عدالت اداری ایران مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی روز شنبه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. دیوان عدالت اداری این رأی را 5 روز پیش صادر کرده بود و بنابر قوانین ایران اگر پس از انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی مسئولان زیربط آن را اجرا نکنند، به انفصال موقت از خدمات دولتی از 3 ماه تا 1 سال یا پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند. پیش از این محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران تأکید کرده بود که حکم دیوان عدالت اداری در باره سعید مرتضوی اجرا نمی شود. و خبر آخر این که حامد المطلق، برادر صالح المطلق، معاون نخست وزیر عراق، روز شنبه از یک سوء قصد در غرب بغداد جان سالم به در برد. این نماینده سنی پارلمان عراق، اتومبیل حامل او در روستای ابو غریب هدف انفجار یک بمب کنار جاده ای قرار گرفت. ماه گذشته با کشته شدن 325 تن در انفجارهای مختلف، خونین ترین ماه عراق از تابستان 2 سال قبل تا کنون بوده است. الهه،
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود در آخرین بخش خبری در این صبحانه با خبر. البته و اما بانک هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب سعید مرتضوی، متهم شماره یک پرونده مشهور به جنایت کهریزک، به ریاست صندوق تامین اجتماعی را غیر قانونی اعلام کرده است، اما او همچنان در پست خود فعال است. علت این رفتار مغایر با قانون چیست و سعید مرتضوی از کجا حمایت می شود؟ مهرداد قاسمفر در گزارش خود این پرسش ها را بررسی کرده است.
ظاهراً در جمهوری اسلامی حتی حکم دیوان عدالت اداری هم نمیتواند سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و رئیس کنونی سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به خانه بفرستد. دوشنبه هفته گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از چند ماه سکوت با رسیدگی به شکایت شماری از نمایندگان مجلس در اعتراض به انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی، حکم کرد که سعید مرتضوی از سمتش در وزارت تعاون، رفاه و تامین اجتماعی منفصل است. این در شرایطی است که پرونده او دست کم در آنچه که از سوی مجلس جنایت کهریزک خوانده شد همچنان گشوده است. با این حال نه تنها او به این حکم وقعی ننهاده است، بلکه در جلسه رسمی هیئت دولت هم شرکت کرد، عملی که یعنی حمایت 100% دولت از فردی که به جنایت و مواردی دیگر متهم است. اما پرسش این است که اصولا حکم صادر از دیوان عدالت اداری تا چه حد لازم الاجراست؟ محمد حسین آقاسی، وکیل ساکن تهران:
جنایت بفرمایید که کلیه احکام قطعی دیوان عدالت اداری لازم الاجرا هست و کلیه سازمانها، کارکنان و اشخاصی که به نحوی از آنها مسئول اجرای یک تعیین هستند مکلف به اجرای اون هستند. ضمانت اجرا هم براش قانونگذار گذاشته که به وجود اون اگر که حکم اجرا نکنن و با سرپیچی و سرکشی بکنن، میتونه تا انفصال از خدمات دولتی این افراد مورد مجازات قرار بگیرن. بنابراین آقای رئیس جمهور که در این زمینه یا معاون رئیس جمهور یا هر کسی یا هر وزیری در اینجا مقاومت میکنه در برابر اجرای مخاط این رأی که رأی قطعی دیوان عدالت اداری هست و رأی هیئت عمومیش هست، قابل تغییر هست. اما دقت بکنید که آیا میشه این افراد رو تغییر کرد یا خیر.
سعید مرتضوی، دادستان تامل اختیار تهران، که به دلیل سالها قلع و قمع روزنامه‌ها و دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران به دشمن رسانه‌ها مشهور بوده است و سپس به دلیل متهم شدنش در پرونده جنایت و قتل‌های بازداشتگاه کهریزک، با این پرونده حکم عزلش از سوی دادگاه انتظامی قضات صادر و در مرحله بعدی از قوه قضاییه کنار گذاشته شد، بلافاصله از سوی محمود احمدی نژاد به سمت تازه‌اش در وزارت تعاون مأمور شد. حامی واقعی او کیست؟ مرتضی کاظمیان، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات:
مجموعه برخوردهایی که آقای مرتضوی چه در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و چه بعدتر در مقام دادستان پایتخت داشته و سرکوبایی که متوجه مطبوعات و روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی کرد، همیشه این پرسش رو مطرح کرده که ایشون با چه پشتوانه این کار انجام میده. و البته همه پاسخ‌ها خط شد به رهبر جمهوری اسلامی و روابطی که فیما بین دادستان تهران، قاضی دادگاه مطبوعات و شخص ایشون برقرار بود و بدون این پشتوانه و بدون این حمایت اساساً این جور سرکوب متوجه مطبوعات یا فعالان سیاسی نمیتونست بشه. اما در این مورد مشخص، اینکه سماجت آقای احمدی نژاد و دولت ایشون بر استفاده از مرتضوی فقط متوقف به روابط ایشون و رهبر جمهوری اسلامی باشه، به نظر من این نیست فقط، یعنی بخشش برمیگرده به همون منازعه جدی که میان باندهای قدرت در جمهوری اسلامی مطرح هستش برای استفاده حداکثری از منافع مترتب بر دولت رانتی. طبیعتاً در یک مواردی مثل این مورد آقای مرتضوی خودنمایی میکنه، یعنی مجلس تاکید داره برای پرسشگری از مرتضوی و کنار گذاشتن اون، و از طرف دیگه آقای احمدی نژاد که با چشم‌انداز انتخابات ریاست جمهوری سال بعد هم داره همه تلاشاشو تنظیم کنه، مایل نیست که تغییر بشه، مایل نیست که این تصور پیش بیاد که ایشون قدمی به عقب گذاشته.
بعد از بالا گرفتن اعتراض‌های نمایندگان مجلس به حضور سعید مرتضوی در پست رئیس صندوق تامین اجتماعی و تهدید وزیر تعاون به استیضاح، شخص مرتضوی در مجلس حضور یافت و قول شرف داد که خود استعفا می‌دهد. اما پس از آرام شدن مجلس، او با بی‌اعتنایی به قول شرفی که به نمایندگان داده بود نشان داد که به چنین قول‌هایی بی‌اعتقاد است. آیا کسی که سالها خود قاضی بوده و صدها روزنامه‌نگار و روشنفکر را محاکمه کرده است، اکنون به چه دلیل حکم یک مرجع قانونی را بی‌اعتبار می‌داند؟ حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران:
ببینید، آقای مرتضوی خودش اجرا کننده رأی نیست، وزیر کاربر اجتماعی او هست که باید این ابلاغ ارسال بکنه. آقای مرتضوی هیچ مسئولیتی نداره و البته آقای مرتضوی با توجه به اطلاعش از رأی، بدون اینکه نیازی به ابلاغ از طریق روزنامه و غیره باشه، مکلفه که دیگه این کار رو ادامه نده، چون در واقع اگر که پرداخت‌هایی انجام بده و یا هزینه‌هایی بکنه، به نوعی میتونیم بگیم که دخالت در امور مالی دولت و نوعی در واقع هزینه های غیرقانونی هست و مسئولیت برای خودش داره. اما اون مجازاتی که من عرض کردم خدمتتون شامل کسانی هستش که باید ابلاغ ایشون رو ابطال بکنه. عنایت بفرمایید که بعضی از افراد دچار خودبزرگبینی هستن و تصور میکنن که قوانین کوچکتر از اونهاست و نیازی به اجراش ندارن، و البته بعضن هم پشتشون گرمه به یک نیروی قویتر از قانون.
مسئله سعید مرتضوی ظاهرا اکنون به زورآزمایی و منازعه ای تازه میان جناح دولت و جناح مجلس تبدیل شده است. محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، در آخرین واکنش نسبت به حکم دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مرتضوی سر جایش خواهد بود و حکم دیوان عدالت اداری درباره او اجرا نخواهد شد.
همکارم مهرداد قاسمفر گزارش میداد. رئیس انجمن داروسازان ایران از به صرف نبودن داروخانه داری برای داروسازان خبر داده و گفته دلایلی از جمله مالیات های تازه وضع شده باعث شده که داروخانه داری دیگر منفعتی برای داروسازان نداشته باشد. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
رهبر مجدهی آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران، روز شنبه با عنوان این مطلب که در حال حاضر در ایران داروخانه داری برای داروسازان به صرفه نیست، خبر داد که اکثر داروخانه های کشور در معرض فروش قرار گرفتند. رهبر مجدهی آذر در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود که متاسفانه مشکلاتی که برای داروسازان به وجود آورده اند باعث شده تا انگیزه‌ای برای آنها وجود نداشته باشد. به گفته مجدهی آذر، تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها از سوی بیمه ها و همچنین مالیات هایی که برای داروخانه ها بسته می شود باعث شده تا هزینه ها بیشتر از درآمد شود و در نتیجه داروخانه داری برای داروسازان منفعتی نداشته باشد. رئیس انجمن داروسازان ایران با اعلام اینکه صدها داروخانه در ایران برای فروش گذاشته شده اند ادامه داد امروز دیگر داروخانه برای دکتر داروساز مناسب نیست و شاید مکانی مفید برای تاجرها و افراد دیپلمه باشد. رهبر مجدهی آذر پیش از این نیز از افزایش ناگهانی مالیات داروخانه ها از 500 هزار تومان به 20 میلیون تومان و همچنین تأخیر دست کم 5 ماهه پرداخت های شرکت های بیمه به داروخانه ها خبر داده بود. در همین حال خبرگزاری ایسنا روز جمعه 13 مرداد خبر داد که همینک در ایران شمار داروخانه هایی که صاحبان آنها به خاطر عدم توانایی در تأمین هزینه های جاری داروخانه های خود را به افراد غیر داروساز اجاره داده اند به 50% رسیده است. خبرگزاری ایسنا روز جمعه همچنین از بروز مشکلات در اختصاص ارز مرجع به واردات دارو خبر داد و نوشت با وجود اینکه واردات دارو در گروه اول و دوم اولویت ها قرار گرفته، اما اختصاص ارز مرجع به واردات دارو و مواد اولیه دارویی چندان هم به سادگی انجام نمی شود. ایسنا به عنوان نمونه از قول فعالان صنعت داروسازی نوشته است که برخی عملهای مربوط به بیماران هموفیلی که انجام نمی شود به دلیل نبود داروهای جانبی است. روح الله بیگی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به تازگی در همین خصوص گفته است که برای کالاهای بیهوده خیلی راحت ارز تخصیص می دهند، ولی برای مباحث اصلی و ضروری این کار با مشکل مواجه است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این هفته در جلسه ای با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی از واردات 70 میلیون دلاری عروسک از چین خبر داد و در انتقاد به این روند گفت که کشور نیازی به واردات پفک، آدامس و شکلات و امثال هم ندارد و باید جلوی واردات این اقلام گرفته شود.
رئیس انجمن داروسازان ایران از به صرف نبودن داروخانه داری برای داروسازان خبر داده و گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو در این باره میشنیدید. و ما خبرگزاری ها در ایران گزارش دادند که انفجار و آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی بندر امام عصر روز جمعه 3 کشته و 15 زخمی بر جای گذارده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حال بیشتر مصدومان به دلیل دارا بودن سوختگی های عمیق وخیم است. بهروز کارونی گزارش می دهد.
انفجار در لوله انتقال گاز به مجتمع پتروشیمی بندر امام و کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 15 تن دیگر باعث شد که بار دیگر بحث اصول ایمنی محیط های کار در رسانه های ایران مطرح شود. در این ارتباط خبرگزاری ایسنا از غلام حسین بیات، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرسید که گفته می شود حادثه پیش آمده در پتروشیمی بندر امام به دلیل بی‌توجهی بخش خصوصی به موارد ایمنی بوده است، اما او این موضوع را رد کرد. البته این مقام وزارت نفت گفت برای ارائه گزارش اولیه از علت این حادثه حداقل 2 روز زمان نیاز است. به نوشته ای سایت خبر آنلاین، لوله انتقال گاز به پتروشیمی ماهشهر دچار نشست و سپس آتش سوزی کوچکی شد که نیروهای امداد و آتش نشانی برای مهار آن وارد عمل شدند، ولی هنگام تجمع آنان خط لوله ناگهان منفجر شد و اغلب نیروهای امدادی دچار سوختگی شدند. انفجار و آتش سوزی در واحدهای نفتی و پتروشیمی ایران تازگی ندارد و در این ارتباط در سالیان اخیر انفجارها و آتش سوزی هایی رخ داده است. برای مثال در تیر ماه سال گذشته آتش سوزی در پالایشگاه آبادان روی داد که علت آن به گفته شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ناشی از نشت گاز بود. در تیر ماه سال گذشته در پتروشیمی کرمانشاه نیز آتش سوزی رخ داد که علت آن نقص در یکی از کمپرسورهای پتروشیمی اعلام شد. در مرداد ماه سال 89 نیز آتش سوزی شدیدی در مجتمع پتروشیمی پردیس اصلویه به دلیل انفجار در خط لوله انتقال گاز اتان روی داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
همانگونه که پیشتر به شما وعده داده بودیم، میریم تا با همکارم شهرام رفیزاده روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. شهرام، به صبحانه با خبر باز هم خوش آمدی.
متشکرم الهه.
شهرام، روزنامه‌های آرمان و شرق از قول سخنگوی شورای نگهبان نوشتن که انتخابات باید اصلاح شود.
بله، روزنامه‌های آرمان و شرق امروز گزارش‌هایی منتشر کردند درباره سخنان روز گذشته عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره دو موضوع، یکی موضوع اصلاح قانون انتخابات هست و موضوع دیگر مربوط میشه به بحث تغییر قانون اساسی و تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی. روزنامه شرق بحث انتخابات رو بیشتر مورد توجه قرار داده و نوشته که آقای کدخدایی روز گذشته بار دیگر به سخنگویی از شورای نگهبان تأکید کرده که قانون انتخابات حتما باید اصلاح بشه و این اصلاح نسبت به همه موارد مربوط به انتخابات وجود داره و لازم هست که این تغییرات صورت بگیره. البته روزنامه شرق نوشته که سابقه 30 ساله قانون انتخابات به رغم اینکه در سالهای گذشته وصل پینه‌هایی هم به اون افسوده یا کاسته شده از قانون انتخابات، کار رو به جای رسونده که حتی خود شورای نگهبان که ناظر بر انتخابات هست درخواست تغییر قانون انتخابات رو داره. روزنامه آرمان اما به بحث تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی بیشتر توجه نشون داده و نوشته که آقای عباس علی کدخدایی در جمع خبرنگاران وقتی که از او پرسیده شد که نظر شورای نگهبان درباره تغییر نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی که نخست وزیری خواهد بود چی هست، ایشون گفته که در مجلس فعلی یک فراکسیونی تشکیل شده برای این کار، اما این تغییرات نیاز به فراکسیون نداره بلکه نیاز به قانون داره و اگر قصد دارن که این کار انجام بشه باید در سطوح بالای حاکمیت قانون اساسی و برخی از قوانین عادی تغییر بکنه.
روزنامه‌های تهران امروز و اعتماد از افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره تعیین قیمت دولتی برای دلار بین 1600 تا 1800 تومان خبر دادند.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که کارشناسان و فعالان اقتصادی پس از اون که دولت اعلام کرده که قیمت دلار از 1226 تومان فعلی افزایش پیدا خواهد کرد، به این نتیجه رسیدن که احتمالاً بنابر اراده دولت قیمت دولتی دلار بین 1600 تا 1800 تومان خواهد بود. البته روزنامه تهران امروز به استناد گزارشی از روز خبرگزاری ایسنا این عدد 1600 و 1800 تومان رو منتشر کرده و البته این روزنامه یادآوری کرده که برخی از کارشناسان هم احتمال دادن که قیمت دلار و ارز بسیار بالاتر از این رقم ها باشه. اما روزنامه اعتماد گفتگوی مفصلی منتشر کرده با بیژن بیداباد استاد سابق پژوهشکده بانکی که ایشون گفته که دولت و مجلس نمیتونن نرخ ارز رو تعیین بکنن، بلکه در عمل این بازار آزاد هست که میتونه قیمت واقعی ارزها رو تعیین بکنه. آقای بیداباد به روزنامه اعتماد گفته که در صورتی که کارها به کارشناسان متخصص سپرده بشه ممکن هست وضعیت اقتصادی ایران بهتر بشه، ولی با پسرخاله بازی های سیاسی فعلی این امکان وجود نداره.
و روزنامه جامع جم نوشته که قرص برنج در 4 ماه نخست امسال 116 قربانی گرفته.
بله، روزنامه جامع جم این خبر رو به نقل از گزارش پزشکی قانونی جمهوری اسلامی منتشر کرده و نوشته که این آمار فقط مربوط به 4 استان تهران، مازندران، گیلان و لرستان هست که در 4 ماه نخست سال 91 116 نفر در این استان ها بر اثر استفاده از قرص برنج در واقع خودکشی کردن و جان خودشون رو از دست دادن و البته بسیاری دیگر هم این اقدام رو انجام دادن و برخی نجات پیدا کردن. روزنامه جامعه جم نوشته که مقایسه این آمارها با سال گذشته نشون میده که در استان مازندران و لرستان به شدت خودکشی با قرص برنج افزایش پیدا کرده، در استان گیلان هم همینطور، فقط در استان تهران نسبت به سال 90 خودکشی با قرص برنج کاهش پیدا کرده. جامعه جم تأکید کرده که قیمت این قرص برنج خیلی ارزون هست و در اغلب جاها هم فروخته میشه و مقام‌های رسمی باید فکری برای این مشکل انجام بدن.
و بالاخره اون که روزنامه خراسان نوشته که شمار کشته شدگان آتش سوزی در پتروشیمی ماهشهر به 4 نفر رسیده.
روزنامه خراسان از قول محمد رضا آمولازاده که مدیر کل بحران استانداری خوزستان هست گزارش داده که آتش سوزی که در ساعت 15 و 20 دقیقه روز جمعه در مجتمع پتروشیمی ماهشهر روی داد منجر به کشته شدن 4 نفر و مصدوم شدن 14 نفر شده و در مجموع 18 کشته و زخمی بر جای گذاشته. البته به نوشته روزنامه خراسان مدیر کل بحران استانداری خوزستان اعلام کرده که برخی دیگر از مصدومان هم به تهران منتقل شدند و حال تعدادی دیگر از مجروحان این حادثه هم وخیم هست و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود داره.
شهرام سپاسگزارم از همراهیت با صبحانه با خبر و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارت.
الهه خیلی متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام. تو ماج تاهباس هستم همراه شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. صبحانه با خبر به پایان میرسه. البته رادیو فردا همچنان با شماست. تو دقایق آینده مثل هر روز گپی میزنیم و از پارانویا ها میگیم و موزیکی گوش میکنیم. دعوتتون میکنم همچنان با ما بمونید. خیلی وقتا پارانویاهای دیگرون به گوشمون نمیرسه. خیلی وقتا ترس و هراسای روزانه زندگی ما هم به گوش دیگرون نمیرسه. گاهی خبرهایی که هیچ کس نمیدونه اهمیتشون واقعا تو چیه، تو 4 گوشه دنیا انعکاس پیدا میکنه. گاهی خبر کشتار فله‌ای و گرفتن و بستن و نمیدونم دستگیر کردن ملت و ناراضیای 4 گوشه جهان حتی از مرز 1-2 شهر بزرگم اونورتر نمیرن. وقتی از حال ما کسی خبر نمیگیره، ناراحت و عصبانی، معمولا زمین و زمان رو مقصر میدونیم که چرا کسی به وضع ما اهمیت نمیده. البته همزمان خودمون هم خبرهای دیگرون رو نمیشنویم. شاید هم تقصیر ما نیست. اگه یه هنرپیشه معروف و بزرگ پاشه بره دارفور، مثلا دارفور سودان، واسه چند روز ملت یاد دارفور میکنه. چون شاید رسانه‌ها موضوع رو اونقدر مهم میدونن که گزارشش رو پخش کنن. البته اینجا معلوم نیست این مثلا دارفوره که اهمیت داره یا فلان هنرپیشه معروف که حالا اجالتاً رفته دارفور. حالا که صحبت از دارفور سودان شد یادم افتاد که یه جایی تو اینترنت میخوندم که همین 2-3 روز پیش توی تظاهرات مسالمت‌آمیز دانشجوها پلیس 12 نفر رو کشته که 6 تاشون نوجوانای 16-17 ساله بودن. راستش خودم هم اگه اتفاقی تو اینترنت و توی یکی از این وبلاگای کوچیک ندیده بودم هیچ وقت خبردار نمی شدم. بازم خوبه هنوز بعضی از ملت وبلاگ می نویسه و هنوز بعضی از ملت کاملا بی خیال نشده. از خواننده سنگالی دیوگال ساخو ترانه سوری.
یک دن سوری امنان سوری فیلو سوری سوری مولا دقنیا Sumadan zuri Sumadan zuri man Filo sori sori Mladak nyawo Lodakeng خمکو سمدان زوری سمدان زوری من فیلو سوری زوری ملتاق نیاو yakna sori amna nyu sori le filo sori sori mula tak nyawo lo takke ngem ko nga bayaw sa gina lo takke ngem ko bam khani
و وقت وقت خداحافظیه. بازم با هزار امید و آرزو میخواییم ترک کنیم شما رو. مهداد میردامادی سردبیر، علیرضا کرمانی مسئول خبر، امیر کارگردان فنی و من الهه روانشاد همراه بقیه برابچه های رادیو فردا میخواییم براتون آرزو کنیم که اونم هزار آرزو، برای اینکه روزی پر از شادی و امید در انتظارتون باشه، برای اینکه دلهاتون پر از عشق و محبت باشه و لبهاتون سراسر لبخند. هزار امید هم برای اینکه صبحانه با خبر امروز ما مقبولتون افتاده باشه. هر کجای ایران و جهان که هستید، تا نوبت دیگر، خدا نگهدار یکایک شما باد.